رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، در این ساعت در خدمت شما هستم با مشروع خبرهای جهان به تعقیب آن گزارش های از اقصی نقاط دنیا و سپس بازپخش برنامه صحبت با رادیو آشنا که ساعت 8:20 شب نشر شده است. اما در خبرهای جهان حاوی این مطالب هست: کشته شدن 109 تن در اثر آتش سوزی در بنگلادش، افزایش آگاهی عامه در قبال خشونت علیه زنان و هشدار حزب الله به اسرائیل. بعد از مشروع خبرها، گزارش ها و بازبخش برنامه صحبت با رادیو آشنا را خواهید شنید. اما نخست مشروع خبرها. مقام های بنگلادشی میگویند که آتش سوزی در یک فابریکه تولید لباس حداقل 109 کشته بر جا گذاشته که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند. آنان میگویند که احتمال افزایش رقم کشته شدگان وجود دارد. عمل نجات 80 کشته شدگان را اوایل روز یکشنبه پیدا کردند. مقامات بنگلادشی میگویند که آتش سوزی در طبقه 9 فابریکه به وقوع پیوست که باعث شد شمار زیادی از کارگران در طبقه های بالا گیر بمانند. آنان میگویند که بعضی از کارگران قبل از رسیدن عمله نجات به محل از ترس آتش سوزی خود را به پایین پرتاب کردند. دلیل آتش سوزی تا هنوز روشن نشده است. بنگلادش حدود 4000 فابریکه تولید لباس دارد که برای شرکت های معتبر خارجی لباس تهیه می کنند. سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 ماه نوامبر به مناسبت روز بین المللی محو خشونت علیه زنان اعلامیه‌ای را منتشر کرده است. این روز برای اولین بار در ماه دسامبر سال 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین شد. جزئیات بیشتر این مطلب را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه از تمام حکومت‌های جهان خواست تا تعهدات خود را جهت پایان بخشیدن انواع خشونت‌ها بر ضد زنان و دختران در سراسر جهان با وجه احسن انجام دهند. او علاوه کرد که عاملین خشونت باید احساس ذلت و شرم کنند، نه کسانی که قربانی خشونت‌ها میباشند. نهاد سازمان ملل متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان یک اعتبار جدید را که کمیت یا تعهد نامیده می‌شود اعلام کرد. بر اساس این ابتکار از حکومت‌های جهان خواسته شده است که با در نظر داشت تعهدات ملیشان پالیسی‌های جدید را برای محافظت زنان که مورد خشونت قرار می‌گیرند روی دست گیرند.
کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی و امنیت اتحادیه اروپایی می‌گوید که خشونت علیه زنان مسلماً عمده‌ترین نقض حقوق بشر در عصر حاضر است. او تعهدات اتحادیه اروپایی را مبنی بر ایجاد جهان محفوظ برای زنان وعده سپرد. مقام ها در منطقه دره اسماعیل خان پاکستان می گویند که انفجار بم در نزدیکی محل برگزاری مراسم عاشورا 5 کشته و بیش از 70 مجروح بر جا گذاشت. پلیس محل می گوید بم در یک دکان جاسازی شده بود، اما آژانس خبری اسوسییتد پرس رقم کشته شدگان را 6 تن و مجروحین رویداد را 90 تن گزارش داده است. انفجار دیگری در همین منطقه روز شنبه نیز رخ داده بود که در آن 7 تن و شمول 3 طفل کشته شد. مسئولیت بمگذاری روز یک شنبه را تا به حال کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. تندروان سنی مذهب در پاکستان همواره در این گونه بمگذاری ها مسئول هدف قرار دادن شیعیان پنداشته می شوند. تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر پاکستان اتخاذ شده تا از وقوع خشونت ها و حملات احتمالی تندروان در مناطق و محلات برگزاری مراسم عزاداری عاشورا جلوگیری به عمل آید. اردوی نایجیریا میگوید که انفجار 2 بم پی در پی جاسازی شده در یک موتر روز یک شنبه یک کلیسای پروتستانت را در یک پایگاه نظامی نایجیریا تکان داد. تا هنوز رقم تلفات مشخص نشده است، اما آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که این 2 انفجار حداقل 9 تن را کشته و 10 تن دیگر را مجروح ساخته است. این منبع نایجیریا که نخواسته است نامش افشا شود گفت که بیشتر افراد در اثر انفجار 2 کشته شدند. یک مقام اتحادیه مسیحیان نایجیریا انفجارها را تایید کرده است. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما اکثر این حملات در ماه‌های اخیر توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام صورت گرفته است. این گروه به خاطر برکناری حکومت نایجیریا و تحمیل شکل افراطی قانون شریعت مبارزه می‌کنند. بر اساس آمار گروه دیدبان حقوق بشر، گروه بوکو حرام حداقل 2800 نفر را از سال 2009 به این سو در نایجیریا کشته است. فعالین سوری میگویند که شورشیان یک پایگاه هلیکوپتر را در نزدیکی شهر دمشق تصرف کردند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که شورشیان اداره پایگاه مرج سلطان را حوالی صبح روز یکشنبه در حومه شهر دمشق در دست گرفتند. او میگوید که حداقل 15 شورشی و 8 عسکر حکومت اسد در درگیری که اوایل صبح یکشنبه آغاز شد کشته شده است. در این درگیری شورشیان دو هلیکوپتر را تخریب کردند. آنان میگویند که چندین دستگاه رادار در این پایگاه وجود داشته است. مقامات حکومت سوریه تا هنوز در ارتباط این موضوع ابراز نظری نکردند. مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خبری از شرق میانه. رهبر حزب الله لبنان میگوید که آن گروه قادر است در هر درگیری آینده هزاران راکت را بالای اسرائیل و نقاط مرکزی آن کشور شلیک کند. اظهارات شیخ حسن نصرالله چندین روز بعد از حمله 8 روزه اسرائیل بالای غزه بیان می شود که با متارکه جنگ به پایان رسید. تیاره های جنگی اسرائیلی حدود 1500 حمله را بالای اهداف مرتبط و قلمرو تحت حاکمیت حماس و سایر گروه ها انجام داد. در پاسخ شبه نظامیان غزه نیز به عین تعداد راکت را بالای خاک اسرائیل شلیک کرده است. آژانس خبری آسوشیتد پرس گزارش می دهد که بعضی از راکت های فجر 5 ساخت ایران نیز برای نخستین بار شهر بیت المقدس و تل ابیب را هدف قرار داد. نصرالله روز یکشنبه طی بیانیه در بیروت گفت که اگر اسرائیل بالای لبنان حمله کند هزاران راکت در تل ابیب و سایر مناطق اصابت خواهد کرد. حزب الله و اسرائیل در سال 2006 برای 34 روز با هم درگیر بودند. یک روحانی برجسته اسلامی در باریکه غزه حکم کرده است که نقض آتش بس جدید میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس گناه تلقی می شود. شرح بیشتر این خبر از نجیب الله احمدیار.
فتوا یا حکم مذهبی شیخ سلیمان الدایا که اواخر روز شنبه به نشر رسید با آتش بس میان اسرائیل و حماس مشروعیت مذهبی داده و هرگونه اقدام حکومت غزه را می تواند توجیه کند. شیخ سلیمان گفت احترام گذاشتن به آتش بس که به وساطت برادران مصری ما به میان آمد وظیفه هر یک از ما بوده و نقض آن یک گناه پنداشته خواهد شد. اما از سوی دیگر مقامات اداره امنیت داخلی اسرائیل یا شنبت می گوید که یک مرد فلسطینی به انتقال اطلاعات درباره مناطق حساس حکومتی به شمول پارلمان اسرائیل به شبه نظامیان حزب الله لبنان متهم شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این مرد مظنون اعظم مشهره شناسایی شده و ساکن منطقه شرق بیت المقدس می‌باشد. ساکنین فلسطین در شرق بیت المقدس برخلاف فلسطینی‌های ساکن در کرانه غربی رود اردن یا باریکه غزه کارت هویت اسرائیلی دارند که به آنها اجازه می‌دهد آزادانه در داخل اسرائیل رفت و آمد کنند.
تمامی مناطقی که در اعلامیه اداره امنیت داخلی اسرائیل خاطر نشان شده است در شبکه گوگل وجود دارد. مشهره به خاطر ایجاد ارتباط با یک جاسوس خارجی و انتقال معلومات به دشمن متهم شده است. اعتراضات بر ضد فرمان محمد مرسی رئیس جمهور مصر که طی آن صلاحیت‌های اجرایی‌اش را افزایش می‌دهد وارد سومین روز خود شد. فرمان رئیس جمهور مرسی او را از نظارت قوه قضاییه به دور نگه داشته و حمایت کنندگان اسلامگرای او را در پارلمان محافظت می‌کند. اعتراض کنندگان روز یکشنبه در چهارراهی تحریر در شهر قاهره بالای پلیس سنگ پرتاب کردند. در پاسخ پلیس هم از گاز اشکاور استفاده کرد. محمد البرادی مدافع برجسته دموکراسی مصر روز شنبه از رئیس جمهور مرسی خواست تا فرمانی را که به او قدرت مطلق را اعطا کرده است لغو کند. البرادی روز شنبه به جمعیت حاضر در چهارراهی تحریر گفت که رئیس جمهور باید اقدامی را اتخاذ کند تا از افزایش آشوب در مصر جلوگیری به عمل آید. شورای عالی قضایی مصر نیز فرمان رئیس جمهور مرسی را محکوم کرده است. آژانس خبری رسمی چین میگوید که در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در آن کشور 18 تن کشته و حداقل 5 تن لادرک میباشد. آژانس خبری سینهوا گزارش داد که روز شنبه حین وقوع انفجار گاز در معدن زغال حدود 28 کارگر در معدن مصروف کار بودند. در گزارش آمده است که 5 تن از کارگران نجات داده شده است. نزدیک به 2000 نفر سال گذشته در رویدادهای متعدد معادن در چین جان دادند. جایی که گفته می شود در ایجاد شرایط معیاری ایمنی در معادن سهلنگاری صورت گرفته است. اما آمار رسمی نشان می دهد که در میان سالهای 2010 و 2011 رقم مرگ و میر کارگران در رویدادهای معادن 19% کاهش یافته است. مقامات سودانی میگویند که یک فابریکه نظامی آن کشور که ادعا می‌شود توسط تیاره‌های اسرائیلی بمباردمان شد، به یک منطقه غیر مسکونی انتقال داده می‌شود. آژانس خبری رسمی سودان روز یکشنبه به نقل از عبدالرحمن الخضر والی شهر خارتوم گزارش داد که مقامات یک محل جدید را تعیین کرده و اولین گام‌ها را به خاطر انتقال فابریکه آغاز کردند. او گفت که حملات ادعا شده تصمیم سودان را مبنی بر خود کفا شدن نظامی آن کشور تضعیف نمی کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا که تا این ساعت تقدیم شما شد. بعد از این گزارش هایی را از اقصا نقاط مختلف و به تعقیب آن باز بخش برنامه صحبت با رادیو آشنا را تقدیم شما می کنیم که ساعت 8:20 شب به نشر رسیده است.
این برنامه ساعت 8:09 شام به وقت افغانستان زنده پخش شد و حال شما باز پخش آن را می شنوید. لطفاً حالا به استودیو تلفن نکنید، اما برای اشتراک در برنامه فردا ساعت 8:20 تا 9 شب به شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنید.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان از سوی نهادهای مختلف به شمول وزارت امور زنان و یوناما در افغانستان در حال تجلیل شد که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زن، تطبیق نادرست قانون یکی از عوامل ازدیاد موارد خشونت علیه زنان است. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارشی از فوزیه احسان می‌شنویم.
نهادهای حقوق بشر، جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن در افغانستان خشونت‌های اخیر در برابر زنان را نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند عدم تطبیق درست قوانین در این کشور یکی از عوامل افزایش خشونت‌ها علیه زنان است. زهرا سپه، رئیس مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان در مورد گفت:
یکی از دلایل از اینکه سطح خشونت‌ها بالا رفته، عدم پیگیری از او در محاکم هست و اینکه قانون تطبیق نمی‌شه و کسای که جرم را مرتکب میشن اونا معافیت دارن در قبال قانون.
خانم زهرا همچنان گفت مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان یک کمپاین را نیز به هدف جمع آوری امضاها به منظور حمایت از زنان و تطبیق قوانین منع خشونت علیه زنان راه اندازی کرده است. این کمپاین امروز در وزارت زنان که در آنجا نیز مراسمی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان دایر شد آغاز گردید. خانم سپهر گفت این کمپاین که وکلای پارلمان، مسئولین بلندپایه دولت، استادان پوهنتون و مردم در آن سهیمند تا یک هفته ادامه خواهد داشت. وی میگوید تاکنون 3000 نفر پای این پوستر که به هدف جمع آوری امضا ساخته شده امضا کردند که در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان همکاری خواهند کرد.
و ما با حرکت خودمان نشان خواهد دادیم که همه مردم میخواین خشونت از بین بره. در پایان ما این پوستر را به یکی از نهادهایی که مردم انتخاب کردن، یعنی دادگاه عالی، ریاست جمهوری یا وکلای پارلمان تا یک اختتامیه می‌سپاریم و از اونا وعده عملی می‌گیریم که قانون باید به نحو درستش تطبیق شود.
در این حال وزارت زنان نیست این نشست به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان بحث‌هایی را در رابطه با چگونگی مبارزه با خشونت علیه زنان راه اندازی کرد. حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان، می‌گوید فقر، بی‌سوادی، عدم آگاهی از ارزش‌های اسلامی و جنگ‌های 3 دهه اخیر در افزایش خشونت‌ها علیه زنان نقش قابل ملاحظه داشته است.
به شما هم 30,500 ثبت است که در سالهای گذشته هم بود 30,500، ولی امسال توجه شدیم که قضایای شدید شدت یافته. قضایای بسیار فجیع را ما امسال ثبت کردیم که در سالیان گذشته تعدادش کمتر بود.
فعالین جامعه مدنی و مدافعین حقوق زن همچنان امروز در نشستی که به منظور بحث و گفتگو در مورد خشونت‌ها علیه زنان در دفتر یوناما در کابل راه اندازی شد شرکت کردند. در این نشست فیلم مستند نیز از ساخته های الکاسادات که دستاوردها و چالش های زنان افغان تا 10 سال گذشته را انعکاس می دهد به نمایش گذاشته شد. ماریا بشیر، فعال حقوق زن و رئیس سارنوالی ولایت هرات که در این نشست شرکت داشت، می گوید باید به خاطر محو خشونت علیه زنان در افغانستان به زنان در ادارات مختلف از جمله پلیس و نهادهای عدلی و قضایی سهم بیشتر داده شود.
پلیس شروع تا به سارنوالی و محاکم حضور زنها و فعالیتشان به شکل واقعی و دادن صلاحیت و مسئولیت بر زنها و ایجاد باور بر زنها و کار زنها خودش امانت قانونی زنها را به وجود میاره و همچنان داشتن وکلای مدافع، آگاهی خوب از قانون و بالاخره دنبال کردن قضایای زنها تا به مرحله آخر قضایی.
25 ماه نوامبر همه ساله در سراسر جهان با عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان تجلیل می شود. در افغانستان نیز از چند سال به این طرف این روز از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان، جامعه مدنی و برخی نهادهای حکومتی مانند وزارت زنان تجلیل می شود. این نشست ها عمدتاً به منظور بحث روی چگونگی خشونت ها علیه زنان در افغانستان، عوامل خشونت و راه های مبارزه با آن راه اندازی می شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدین که بعد از خط به نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از ساعت هفت صبح تا هفت شام نشرات داره. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. در 4 سال گذشته روابط میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقامات آمریکایی متشنج و غیر قابل پیش بینی بوده است. یک روزنامه آمریکایی نوشته است که آقای کرزی تلاش می‌ورزد که با اتخاذ تصامیم بحث برانگیز در میان افغان‌ها من حیث یک رهبر دست نشانده ظاهر نشود. اما این روش رئیس جمهور کرزی با انتقادات مواجه شده است. در رابطه مطلب را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است که رئیس جمهور افغانستان با یک دندگی و پافشاری خواسته هایش را بر واشنگتن تحمیل می کند. توقف حملات شب هنگام توسط نیروهای آمریکایی، گرفتن مسئولیت های زندان بگرام و جلوگیری از حضور نمایندگان خارجی در کمیسیون انتخابات افغانستان از مثال های برجسته این گونه دستاوردهای آقای کرزی محسوب می شود. وحید عمر تحلیلگر مسائل سیاسی و سخنگوی پیشین حامد کرزی می گوید که عملکرد رئیس جمهور ممکن من حیث یک رهبر قوی به نفع شخصیت او تمام شود، ولی در کل به سود افغانستان نخواهد بود.
رئیس جمهور کرزی شاید فکر میکنه که آمریکایی ها را هر قدر که فشار بده ممکن او عقب نشینی کنن و واسه افغانستان اهمیت قائل شون. و برداشت من این است که این رابطه افغانستان و آمریکا در وضعیت فعلی به طرف بنبست روان است و نیروهای هم در داخل حکومت هستن که میخواین که رابطه را با بنبست بکشانن، اما این برمیگرده به زیرکی و هوشیاری رئیس جمهور کرزی که چطور این نیروها را کنترل میکند.
در همین حال محمد حنیف اتمر، عضو حزب حق و عدالت و وزیر پیشین کابینه آقای کرزی، با آنکه در بعض موارد انتقادات رئیس جمهور افغانستان را بر ایالات متحده بجا میخواند، ولی طرز العمل آقای کرزی را نادرست عنوان میکند.
ساختن روابط تا سرحدی که حتی خطر قطع روابط وجود داشته به هیچ وجه به نفع افغانستان نبوده و این باید رهبر یک کشور، رهبر دولت یک کشور به خوبی باید درک میکرد. دوم، هیچ چیز جای سازندگی را نمیگیره. رئیس جمهور روش سازنده را باید اختیار میکرد به این معنا که بر هر یکی از این مشکلات طرح را باید روی دست میگرفت تا او طرح توأم با واقعی بینی عملی می شود. اینا به عوض مطرح ساختن طرح و برنامه اضافه تر انتقاد مطرح ساختن، اضافه تر در مدبوعات مطرح ساختن که روش دوستانه در بین دو کشور دوست به هیچ وجه پنداشته نمی شود.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، آقای کرزی چند قبل در ملاقات با اندس فور رسموسن، سرمنشی سازمان ناتو، علنا در مورد قطع مشارکت استراتژیک با ایالات متحده صحبت کرده. آقای کرزی چین و روسیه را بدیل احتمالی ایالات متحده در افغانستان پیشنهاد کرده بود. اما وحید عمر این روند را یک مانور سیاسی تلقی می کند.
ما با اطمینان برتون میگم که با آنچه رئیس جمهور کرزی گفته در این مورد خودش هم معتقد به هیچ صورت نیست. نه خیر، نه روسیه یک زمانی تلاش کرد که کارو بکنن، نتونست. و چین هم از نقطه نظر پالیسی بین المللی هیچگاه نمیخواد به اندازه‌ای که امریکا در کشورها، سایر کشورها دخیل میشه در سیاست داخلیشان، هیچگاه چین در افغانستان به این نحو، به این شکل دخیل نخواهد بود. یه رئیس جمهور کرزی هم میفهمه، اما من فکر میکنم که هم جزء از مانورها و تاکتیکای سیاسی است که رئیس جمهور کرزی گویا بزم خودش به خاطر امتیاز گرفتن بر افغانستان از امریکایی ها بازی میکنه.
اگرچه قبلا بر آقای کرزی انتقادات حکومتداری ضعیف وارد میشد، اما کای ایده، نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان، به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که رئیس جمهور کرزی من حیث یک سیاستمدار قوی در افغانستان عرض اندام نموده است. توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ، آشنا با شما در همه جا.
اکنون هم مطلب داریم در باره مظاهرات و اعتراضات در مصر. پلیس مصر روز یک شنبه با استفاده از گاز اشکاور کوشید اعتراض کنندگان را در مرکز قاهره پراگنده سازد. آنها می‌خواستند محمد مرسی را از گرفتن قدرت مطلقه صرف نظر کنند. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
برخوردها در جاده کسر